بکنیم و بخوایم به نتیجه برسیم میتونیم برسیم و به هیچ وجه نیازی به MRI نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر. یه تعداد تلفن آماده است، شنوندگان ما تماس گرفتن، با همدیگه تلفن ها رو بشنویم آقای دکتر ترکمان، بعدش پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
هست. آیا نیاز به تزریق داره، نیاز به جراحی داره، یا نیاز به آبدرمانی داره، یا نیاز به کشش و نداره، یا اینکه خود خوب میشه؟ با تشکر نمیدونم.
من یه خانم 60 ساله هستم، خونم طبقه چهارم بدون آسانسوره. مهم اینم که من هر روز به یه علتی میرم بیرون. خلاصه آیا باید این تعداد رفتنم و از این پله‌ها بالا پایین کردنم و مثلا به میزان زیاد کاهش بدم؟ الان مشکلی ندارم، ورزش تو خونه میکنم، ولی کلا آیا باید کاهش داشته باشه این مدت رفت آمدم از پله‌ها، یا اینکه نه؟ با تشکر، خیلی ممنون.
من حدود 3 سال پیش 2 تا زانوم و پروتز گذاشتم، عمل کردم. اینقدر الان راضی هستم از این شرایطی که دارم. الان 80 سالمه، بدون هیچ ناراحتی زندگی میکنم و اینقدر راضی هستم. دست تمام این دکترای عزیزو میبوسم، مخصوصا دکتری که پای من عمل کردن. هر 2 تا پامو به فاصله 3 ماه، البته 3 سال پیش قبل از کرونا، عمل کردم و خیلی خیلی راضی هستم و یه زندگی فوق العاده آرام و بدون دردی رو میگذرونم و شبها باور کنین تا صبح راحت میخوابم. متشکرم، خدا حافظتون.
مادر بنده زانوها که سر اثر پیاده روی شدید فشار سابقه شد و خاطره به زانو هم دارم. حالا میتونم با این پاها و ناراحتی خاطره زانو پیاده روی کنم و جسم سنگین چند کیلو میتونم بلند کنم؟ خیلی ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
مادرم 69 سالشه، بعد زانو درد خیلی شدید داره، به طوری که بغل زانوش قد یه پرتقال ورمه. بعد این زانوش مثلا میخواد این پا رو راست کنه نمیشه. چندین سال این بغل زانوش قد یه پرتقال ورمو داره، خیلی درد شدیدی میبره این بغل زانو. وقت بعد عمل کنه چجوری میشه راهنمایی کنید؟ خدا نگهدار.
شخصه 65 ساله هستم، آرتروز زانو دارم. خواستم اینم استخر برای آرتروز زانو مفید هست یا نه؟ من هفته چند بار باید بریم؟ دوم که میگن پاچه خیلی موثره در برای آرتروز زانو. سوم که زانو بنده که تو بازار هست آیا موثر هست برای آرتروز زانو؟ خیلی متشکرم، تشکر، خدافظ.
لطفاً بفرمایید عوامل تغذیه‌ای میتونن باعث تقویت کشکک زانو بشن، و اینکه نظرتون در رابطه با ماساژ و فیزیوتراپی چیه برای تقویت زانو، و اصولاً ما چقدر
دیگه لازم به ادامه نیست؟ تو بعد بقیه جواب بدم بعد. سوال بعدی در مورد من اینکه چه بد خط نوشتن، فرمودن که طبقه چهارمن، که خوشبختانه فرمودن خانمی بودن که 60 سالشونه طبقه چهارمن. ببینید، اگر زانو سالم باشه و بالا پایین رفتن از پله درد و ناراحتی براشون ایجاد نکنه، هیچ مشکلی نداره و میتونن به راحتی این کار رو انجام بدن و هر چقدر تونستن این کار رو، در واقع محدودیتی نیست، به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن، چون زانو تحمل در واقع نیروی در واقع بالا پایین رفتن رو داره و مشکل ایجاد نمیکنه، و خود همین بالا پایین رفتن از پله باعث تقویت عضله چهارسر ران و عضلات اطراف مفصل میشه و خودشون ورزش هست. ولی اگه درد و ناراحتی دارن خب یه مقدار باید احتیاط بکنن. خانم 80 ساله‌ای تماس گرفتن که فرمودن پروتز در واقع دارن و خیلی راضی هستن و در واقع رضایت خیلی زیادی از این قضیه داشتن. واقعا همینطوره، میگم که حتی بعد از 15 سال اونایی که پروتز براشون گذاشته شده اومدن دیدن که رضایتشون بعد از 15 سال چیزی حدود 90%. یعنی 90% اونهایی که پروتز گذاشتن بعد از 15 سال هنوز از این در واقع عملی که کردن راضی بودن. یعنی عملی است که با رضایت خیلی بالایی در واقع تو ارتوپدی
انجام داد. دکتر
آیدو، تو این بستگی به در واقع وضعیت جسمانی و سلامتی جسمانی فرد داره. هیچ محدودیت سن و سال وجود نداره برای انجام این، فقط از نظر قلب و ریه و بیهوشی اگر اینکه مشکلی نداره.
تا چقدر دوران در واقع استراحت و اینا هست و بعد از عمل؟
ما ببینید وقتی کسی پروتز میذاره بلافاصله فردای همون روز یا حتی اگه صبح عمل بشه بعد از ظهرش میتونه بلند شه راه بره فول ویت، یعنی کامل با در واقع کامل فشار رو پا بندازه و حرکت کنه.
عمل چقدر
فقط یه دو سه هفته یا طول میکشه تا اون زخمش خوب بشه. وقتی که زخم خوب شد دیگه روز به روز در واقع وضعیتش
بهتر میشه. ما دو تا پا رو با هم انجام میدیم یا نه؟
غالبا انجام نشه بهتره. در واقع الان صحبتی که از نظر علمی وجود داره اینه که دو تا پا همزمان عمل نشه بهتره، چون احتمال عوارض و اینها رو بیشتر میکنه، بهتر فاصله بینشون باشه.
احتمال آمبولی و اون داستان ها،
بله، به خاطر همین قضیه آمبولی چربی تو اینایی که در واقع دو تا پا با هم دیگه عمل میشه در واقع بیشتر هست و درد و ناراحتی و عوارضشون بیشتره. خیلی از بیماران حالا فکر میکنن خب حالا که قرار ما مثلا بستری بشیم و اینا یه دفعه همه این کارا رو بکنیم یه دفعه راحت شیم، ولی غالبا اینجوری نیست.
بریم یعنی سوال بعدی. من یه سوال پروتزم هم پرسیدم، حالا قیمتش رو دیگه نمیپرسم.
در مورد آقای دکتر آرتروز و سایدگی فرمودن پیاده روی، این سوال خیلی خوبیه که بعضی فکر میکنن اگه آرتروز دارن نباید راه برن. در صورتی که اینجوری نیست، ما به هیچ وجه توصیه نمیکنیم که در واقع اون که آرتروز و سایدگی و درد داره پیاده روی نکنه، یعنی میگیم حتما پیاده روی رو داشته باشن، ولی لازم نیست که یک ساعت راه و یک سره برن. اینا میتونن تقسیم کنن، 10 دقیقه پیاده روی کنن، بعد بشینن استراحت بکنن، بعد دوباره راه برن. یعنی پیاده روی رو به هیچ وجه به بهانه آرتروز و سایدگی نباید تعطیل کرد.
درست.
بعد سوال دیگه که فرمودن که یه خانم 69 ساله هستن که در قسمت در واقع کنار زانوشون یه توده‌ای وجود داره و درد خیلی زیادی داره، که من توصیه میکنم که اینا حتما رادیوگرافی بگیرن، عکس از بیمار گرفته بشه و ببینیم اگه آرتروز و سایدگی شدید هست در این مورد میتونیم که عمل جراحی در موردشون انجام بشه. سوال دیگه‌ای بود که فرمودن استخر چقدر میتونه کمک بکنه. ببینید ما کلن فعالیت های در آب رو توصیه برای افرادی که آرتروز و سایدگی دارن توصیه میکنیم، به خاطر اینکه وقتی که آدم تو آب راه میره یه مقداری در واقع و فشار روی پاها کمتر میشه، به خاطر همین قضیه توصیه میکنیم اونهایی که یه مقدار درد شدید دارن و پیاده روی در سطح خشکی در واقع براشون درد و ناراحتی ایجاد میکنه، به اینها توصیه میکنیم به خاطر اینکه پاهاشون قوی تر بشه اول برن تو استخر پیاده روی بکنن تا پاها یه مقدار قوی تر بشه تا آمادگی پیدا بکنن برای پیاده روی در پارک و در واقع فضای خشکی. و سوال دیگه در مورد زانوبند بود که من توصیه میکنم که به هیچ وجه افرادی که آرتروز و سایدگی دارن به زانوبند عادت نکنن، یعنی همیشه سعی نکنن از زانوبند استفاده بکنن که به زانوبند عادت بکنن. گاه گاهی از زانوبند استفاده کردن مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی اگر بعضی هستن که همیشه از زانوبند استفاده میکنن، این باعث میشه که در واقع اون زانوبنده میاد کار اون عضله رو انجام میده و عضله دیگه شل میشه، عضله ضعیف میشه. یعنی وقتی که ما یک حالا یا زانوبند یا حتی گردنبند یا کمربند رو وقتی که به طور مرتب استفاده میکنیم، عضلات اون ناحیه رو چیکار میکنیم؟ ضعیف میکنیم. بنابراین نباید از زانوبند به صورت مداوم استفاده بشه، چون عضلات رو ضعیف میکنه.
بسیار.
سوال بعدی در مورد ماساژ بود که
فیزیوتراپی و ماساژ.
آره، فیزیوتراپی بعدی آرتروز پیدا بکنه تو سن 40 سالگی، یعنی به دنبال مثلا یه مشکل دیگه، به دنبال عفونت، به علت روماتیسم، به علت حالا مشکلات دیگه، گاهی فرد تصادف میکنه مثلا سطوح مفصلی نامنظم میشه، بعد آرتروز و سایدگی پیدا میکنه. یعنی اینها ممکنه تو سنین جوانی در واقع زانوشون آسیب ببینه و مشکل پیدا کنه و نتونن از زانوشون استفاده کنن. تو اینا ما باز به همین ترتیب میریم و تعویض مفصل انجام میدیم. و سن بالا هم به همین صورت، اونم باز به همین ترتیب محدودیت سنی نداره، فقط مسائل قلبی عروقی اینها و بیهوشی اینها مهمه. اگه در واقع
جنس اینا چه تیتانیومه؟
جنسشون آقای دکتر از کروم کوبالت. خب. در واقع دو تا فلز، یک پوشش میاد روی استخوان ران قرار میگیره، یک پوشش میاد روی استخوان ساق قرار میگیره، یک وسیله از جنس پلی اتیلن میاد بین این دو تا قرار میگیره تا اینکه اینا بتونن رو هم به راحتی روی هم دیگه.
خیلی ممنون دکتر ترکمان. خانم کاظمی تایید کنندگان میگن که تمامه، و همچنین آقای پیمانی. در همینجا گفتگوی من با آقای دکتر ترکمان به پایان میرسه. مراقب خودتون باشید، به خصوص مراقب زانوهاتون. آقای دکتر خیلی ممنون که تشریف آوردید.
شما در خدمت شما.
قربون شما، خداحافظ.
سلام.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا، عرض سلام دارم. من محبوبه یوسفی با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما هستم. اصلاح نظام پرداخت یارانه دارو در دستور کار دولت است. سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفت این موضوع به زودی عملیاتی می شود. به گفته بهادری جهرمی، زیرساختهای اصلاح نظام پرداخت یارانه دارو نهایی شده است.
در حوزه دارو هم مشابه بحثنان هیچ گونه افزایشی در پرداخت از جیب عزیزانی که مراجعه میکنن به داروخونه اتفاق نمیفته. به عکس، هم داروهای متنوع و متعدد دیگری تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار میگیرن و هم الحمدلله پوشش بیمه‌ای ما میتونیم ادعا بکنیم که دیگه همگانی شده است. یعنی هر کسی هم که الان خودش، هر شهروند ایرانی که حتی تصور میکنه که بیمه نیست، به محض مراجعه به مرکز درمانی به صورت خودکار تحت پوشش بیمه قرار میگیره. یعنی ما امروز با افتخار میتونیم اعلام بکنیم که هیچ ایرانی نیست که تحت پوشش بیمه وجود نداشته باشه.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله گفت با توجه به افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی در وهله نخست، اقدامات پیشگیرانه شامل زدن ماسک و رعایت فاصله و در وهله دوم واکسیناسیون اهمیت دارد. دکتر ابوالقاسمی با بیان اینکه استفاده از ماسک در محیط‌های سربسته ضروری است افزود، دیروز از 100 نفر مشکوک به ابتلا به کرونا که به بیمارستان بقیت الله مراجعه کرده بودند، آزمایش 80 نفر مثبت شد. وی همچنین گفت به نظر می رسد این روند افزایشی شروع یک موج جدید باشد، اگرچه تا کنون علائم افراد مبتلا شبیه به سرماخوردگی است و با تب یا علائم گوارشی همراه است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله افزود واکسن های نو ترکیب در پیشگیری از ابتلای مجدد بسیار کمک کننده هستند و واکسن نو را نیز از واکسن های نو ترکیب است که در آزمایش های تشخیصی توانسته است تا 94% از ابتلا به کرونا پیشگیری کند. وی همچنین گفت همه افرادی که 6 ماه از آخرین نوبت واکسنشان گذشته است، واکسن یادآور را برای ایمنی بیشتر در برابر سویه جدید شیوع یافته تزریق کند. هشتمین کنگره ویروس شناسی ایران با حضور استادان برجسته داخلی و خارجی 21 تا 24 تیر 1401 به صورت مجازی آنلاین با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد. محورهای کنگره شامل کووید 19، منشأ و تشخیص، درمان و واکسن کووید 19، ویروس‌های دامی، ویروس‌های تنفسی، ویروس‌های گوارشی، ویروس‌های آبزیان، ویروس‌های نوپدید و بازپدید، ویروس‌ها و سرطان، ویروس ها در گیاه پزشکی، واکسن های ویروسی مبتنی بر فناوری های نوین، ویروس های طیور، هپاتیت، ایدز و HTLV است. این کنگره همزمان با نکوداشت دکتر کرامت الله عزت پناه و هادی کیوانفر به صورت مجازی برگزار می شود. و سرپرست معاونت فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر نقش حیاتی اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی ساز از نجات کودکی 3 ساله مبتلا به بیماری MPS با کمک اهدا کننده سلول بنیادی خونساز غیر خویشاوند خبر داد. خانم دکتر شریفی گفت اگر اهدا کننده‌ای برای نجات بیمارانی که نیازمند سلول بنیادی هستند مراجعه نکند، ناچاریم از بانک سلول‌های بنیادی کشورهای دیگر کمک بگیریم. وی افزود با توجه به هزینه بسیار زیادی که این فرآیند دارد، اهمیت کار اهدا کنندگان بیش از پیش به چشم می آید. خانم دکتر شریفی با اشاره به آمادگی کارشناسان برای آشناسازی مراجعه کنندگان با فرایند کامل اهدای سلول‌های بنیادی در مرکز سپاس گفت متقاضیان این امر خیر پس از پذیر نویسی، ارائه نمونه و تکمیل فرم‌های مورد نیاز در زمان لازم برای انجام آزمایش‌ها و بررسی سازگاری اهدا کننده با بیمار دعوت می‌شوند و پس از مثبت بودن نتیجه اهدا، نتیجه اهدا صورت می‌گیرد. وی همچنین گفت پیوند این کودک 27 پیوند از مرکز سلول‌های بنیادی خونساز سازمان انتقال خون محسوب می‌شود. بسیار سپاسگزاریم از شما. بخش بعدی خبر رادیو سلامت رو در ساعت 11 بشنوید. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دستبافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دستبافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دستبافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزه زمین بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم.
آقا
جانم، ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
او مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت
همون وزن رو بر حسب کیلوگرم تقسیم میکنیم بر مجزور قد بر حسب متر، فرمول محاسبه BMI یا شاخص توده بدنی، عددی که به دست میاد. اگر بین 18.5 تا 25 باشه شرایط خوبه، ما ستاره طلایی تقدیم دوستان میکنیم. 25 تا 30 اضافه وزن داریم، 30 به بالای فرد چاقیم و 18.5 به پایین فردی لاغر هستیم. BMI خانم زهرا اسدی از گلپایگان عدد 18، متاسفانه ستاره طلایی نمیگیرن. خانم شمسی رضوانی عدد 22 ستاره طلایی. مبارک شما باشه خانم رضوانی. خیلی هم حواستون رو جمع کنین خانم رضوانی ها. بوده شرکت کننده هایی که اون طبقات بالا که رفتن دیدن ای دل غافل ستاره طلایی رو مثلا طبقه دوم جا گذاشتن. هر دو عزیز رو تشویق کنید بریم به طبقه اول.
اینجا طبقه اول هرم طلایی است.
اینجا نان و غلات قرار گرفتند. انواع برنج، نان، گندم، جو، سرگم و ذرت در این طبقه اند. فراورده ها، ماکارونی، بیسکویت، کراکر، ویفر، کیک، کلوچه. شرط اصلی سالم زیستن داشتن تغذیه سالمه.
هرم طلایی غذایی.
به به، طبقه اول در هرم طلایی، مسابقه ای از گروه تغذیه شبکه رادیو سلامت. یک طبقه پرهیجان، حساس برای شرکت کننده های ما، چرا که سوالات این طبقه به صورت مشترکه. هر کدومشون سرعت عمل بیشتری داشته باشن امتیاز بالاتری رو میگیرن. اما قبل از هر چیزی در این طبقه یک انتخاب رنگ صورت میگیره. دو تا رنگ ما اینجا داریم، سبز قرمز. شرکت کننده های ما انتخابشون چیه خانم اسدی؟ شما فرمودین
سبز. بله
خانم رضوانی عزیز،
قرمز.
متشکرم. سال اول، نان مناسب برای دختران مبتلا به سندروم تخمدان پولیکیستیک کدام است؟ الف نان لواش سنتی، به نان سفید، جیم نان سبوسدار.
قرمز.
قرمز بگه.
نان سفید.
اشتباه. سبز بگه.
نان سبوسدار.
کاملا درسته. سوال دوم، کدام شیرینی به فرد مبتلا به سلیاک داده نمی شود؟ الف شیرینی معمولی، به شیرینی با آرد ذرت، جیم شیرینی برنجی.
قرمز.
قرمز بگه.
یک.
اشتباه نیست، کاملا درسته. باریکلا، شیرینی معمولی. سوال بعدی، فرد مبتلا به یبوست برنج را چگونه میل نکند؟ الف همراه با سبزی، به همراه لوبیا سبز، جیم همراه ماست.
سبز.
سبز بگه.
گزینه دو.
اشتباه. قرمز بگه.
سه.
بله همراه ماست. و سوال آخر، کدام نان قند خون را دیرتر افزایش می دهد؟ الف نان باگت، به نان کامل، جیم نان حجیم.
قرمز.
قرمز.
نان حجیم.
اشتباه. سبز بگه.
الف.
اشتباه بود، به نان کامل. ای بیام نداره، دو تا قرمز داریم، 20 گرفتن خانم رضوانی از اسلام شهر، یه سبز، 10 امتیاز برای خانم اسدی از گلپایگان. هر دو رو تشویق کنید بریم به طبقه دوم.
طبقه دوم هرم طلایی است.
در طبقه دوم هرم انواع میوه و سبزی حضور دارند. در این طبقه میتونید انواع ویتامین ها، املاح و فیبر رو به دست بیارید.
هرم طلایی غذایی.
بله رسیدیم به طبقه دوم دوستان، یک طبقه تعیین کننده در مسابقه امروز. در این طبقه انواع غذاها، دسرها، شیرینی ها، ترشی ها و مربا ها میان اینجا خودشون رو معرفی میکنن برای شرکت کننده های ما. بخش اول معرفشون 30 امتیاز، بخش دوم 20 امتیاز و بخش سوم 10 امتیاز داره. خانم زهرا اسعدی از گلپایگان، آماده این تا سوالتون رو بشنوید خانم؟
بله.
درود بر شما، دقت کنید.
من نوعی ترشی هستم که از بادمجان، هویج، خیار ریز، گل کلم متوسط، لوبیا سبز تشکیل شدم. سایر سبزی های تشکیل دهنده بنده اینا هستند: سیب زمینی ترش، موسیر، کرفس، نعنا. در بخش دوم اسم من کلمه سبزی به کار رفته.
ترشیه
کلمه سبز.
گفت که خانم اسدی عزیز خیلی خوب شروع کردی شما. ترشیه؟
نشنیدم آخه که ترشیه که بعدش سبز باشه.
خب پس حالا بخش 20 امتیازی رو با دقت بیشتری بشنوید، انشالله که حدس میزنید.
همچنین ترخون، جعفری، گیشنیز، ریحان و فلفل سبزم دارم. همه اینا رو می‌ریزید تو ظرف شیشه‌ای و طبق دستور سرکه رو اضافه می‌کنید و درش هم محکم می‌بندید. محکم. حالا من چیم؟
این همه سبز ریخته میشه ترشه چی؟
سبزی.
دیگه بعد من راهنماییتون می‌کنم.
زعفرون دم کرده‌ای که به بنده یعنی این خورشت اضافه میشه، طعم دلپذیری رو به این خورشت که یکی از اجزای اصلیش قارچه هدیه میکنه. بگید من چیم؟
خب خانم رضوانی،
بله.
شما فکر میکنید چون تا حالا مثلا قارچ تو خورش نریختید، یعنی این که کسی دیگه هم نمیریزه؟
نمیریزه. نمیدونم.
خب پس یه خورش چیه که این همه هم این اسم رو تکرار کرد دیگه، ده امتیاز بگیرید خانم.
خورشت قارچ.
آفرین، تشویق کنید خانم رضوانی رو، خورشت قارچ ده امتیاز. اجازه بدین خورشت قارچ هم خودشو معرفی کنه.
بله من خورشت قارچ هستم.
خب خانم ما بریم طبقه چندم؟
سوم.
رفتیم طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم هرم طلایی است.
در طبقه سوم هرم پروتئین ها و انواع لبنیات وجود دارند. انواع گوشت های قرمز و سفید، تخم مرغ، حبوبات، مغزها و شیر و لبنیات همه و همه در طبقه سوم هرم هستند. این مواد چه سهمی در تغذیه روزانه شما دارند؟
هرم طلایی غذایی.
خب رسیدیم دوستان به طبقه سوم. خانم دکتر اسرا تاجیک فوق دکترای تغذیه از کارشناسان خوب شبکه رادیو سلامت منتظر شرکت کننده های ما در طبقه سوم هست که ازشون سوال بپرسه و هر کدوم از این سوالات هم 20 امتیاز داره. خانم زهرا اسعدی از گل پایگان آماده این سوال رو بشنوین؟
بله.
دقت کنید.
با آرزوی موفقیت برای شما شرکت کننده عزیز، این سوال رو برای شما مطرح می کنم. آیا مصرف کباب زیاد قهوه‌ای شده توصیه می شود؟
خیر، توصیه نمیشه.
و پاسخ از خانم دکتر تاجیک؟
پاسخ خیر، به دلیل اینکه اون قسمت سوختگی و یا زیاد کباب شدن و یا قهوه‌ای شدن عاملی برای سرطان ها می باشد. به دلیل اینکه بهش میگن اسیدامید و این کاملا میتونه مضر باشه.
باریکلا، آفرین خانم اسعدی، تشویقشون کنید، 20 گرفتن. چه 20؟ درود بر شما.
در طبقه اول هرم هستید.
در طبقه دوم هرم.
طبقه سوم گروه پروتئین ها و
گروه میوه ها و سبزی ها.
بهترین راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذای روزانه استفاده از هر چهار گروه اصلی غذایی.
هرم طلایی غذایی.
هرم طلایی.
و شرکت کننده بعدی ما خانم شمسی رضوانی از اسلام شهر. شما هم آماده این خانم؟
بله.
دقت کنید به سوالتون.
با آرزوی موفقیت برای شما شرکت کننده عزیز سوالتون رو مطرح میکنم. آیا ارزش غذایی شیر پاستوریزه بالاتر از شیر فله است که در خانه جوشان نمیشود؟
خانم رضوانی
بله.
نظر شما بله بود و اما پاسخ خانم دکتر تاجیک؟
پاسخ بله. حرارت ناشی از پاستوریزه کردن غیر مستقیم هست و ارزش غذایی شیر رو حفظ میکنه. اما حرارتی که به شیر فلهی در خانه میدهیم به طور مستقیم است و ارزش غذاییش رو کاهش میده.
آفرین. باری کلا به شرکت کننده های ما خانم رضوانی هم 20 گرفتن. تشویق کنید ایشونو. وقتی که پای 20 به میون باشه ها، کسی به راحتی ازش نمیگذره. بریم به طبقه چهارم.
اینجا طبقه چهارم هرم طلایی است.
در طبقه چهارم هرم چربی ها و شیرینی ها هستند، موادی که باید کمتر از مواد غذایی دیگه در